بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. گفتیم که اون مشربی که صاحب جواهر داشتن که گفتن زکات به مالک بالفعل یا به قوه غریبه، یعنی اون که الان مشغول حرفه است، اینا نمیشد بدی، اما اگر چنون چه ذل حرفه‌ای هست که اشتغال ندارد ولو تکاسلن، این دیگه مانعی نداره بهش بدی. به سیره و اینها هم تمسک میکرد. اگه او رو مش رو کردیم در این مسائل گیری نداره دیگه به طالب علم، این تسو که علمش علم حرام نباشه، نه علمش علم حرام هم باشه، حالا علم حرام بخودت و فقط کارش حرومه، اما بالاخره فقیره، میشه بهش زکات بدی. و اما رو مشی که ما داشتیم که این صحیحه زراره که داشت و هو یقدر رو این رو ملاکیم لا یحل له ان یأخذها و هو یقدر على ان یکف نفسه عنها، که اون قوه متوسطه و یخت بعیدرم میگفتیم شامل میشه، اگر چنون چه مشغول حرفه نیست اما حرفه بلده، بلکه ای بلدم نیست ما گفتیم که و آسونه یاد گرفته باید یاد بگیره. خب حالا فرض ما اونجاییست که کسی حرفه بلده، حرفه هم لازم نیست که حالا یه شغل عملگی هدیه همه وقت هیچ کار نگرده، عمله رو روز 250 تومن میدن مثلا فرض بگیرید و خرجش در میان. حالا یه کسی که میتونه کار بکنه ولی اومده مشغول علم شده و به واسطه یه اشتغال به علم دیگه نمیتونه سراغ حرفه بره، این رو میشه زکات داد؟ یا اگه سید باشد از سهم مساکین میشد خمس بدیم؟ این در باب خمس هم مورد ابتلاس این مسئله یا نه؟ اینجا در مسئله گفتیم وجوهی هست، حالا بعضیش اقوال هم نداشته باشد نقل میکنن داره. یه وجه این که بگیم مطلقا نمیشه، برای اینکه فرض این است که ای میتونه کار بکنه، هو یقدر علی ان یکف نفسه عنها و قدرت را عبارت بگیریم از قدرت تکوینی، و این شخص تکوینا فرض این قدرت داره بره عملگی کنه بره کار بکنه، این پس نمیشه بهش بدی. یا اینجور که بگیم قدرت ظاهرش قدرت تکوینیه و این شخص هم قادر، یا اینکه ولو قدرت رو اهم از قدرت تکوینی و قدرت شرعی بگیریم، بگیم باز به این شخص نمیشد بده ولو این علمی هم که میخونه واجب باشه و واجب عینی هم باشه، بازم نمیشد بهش بدی، برای اینکه اینجا ولو تحصیل علم واجب است شرعاً اما حفظ نفس اهمه، پس این واجب است برش برش کار بکنه برای حفظ نفس. اون وقت چون اون وجوب حفظ نفس اهم است، اینجا نمیتوند با وجوب تحصیل علم نمیتوند مزاحم اون وجوب بشه، در متزاحمن اهم رو باید گره. پس یا قدرت رو معناش قدرت تکوینی بگیریم، بگیم هازا یقدر، یا اگر اعم از قدرت تکوینی و شرعی بگیریم بازم این یقدر رو برای این که ولو واجب رو مشغول است اما حفظ نفس چون اهمه، اون واجب مقدم بر وجوب علم میشه، پس علا ایحاله به این شخص نمیشه زکات بدی، خبز هم نمیشه بدی. خب باشد، مقدمه واجب اهم وقت اهم میشه. این خلاصه وجه این که بگی مطلقا نمیشه بهش بدی ولو مشغول به علم واجب هم باشه. اجازه بدم آقا،
قدرت شرعی و قدرت عقلی، قدرت عقلی مقدمی و اینجا طلب علم اگر مشغول به قدرت عقلی باشه مقدمه بر کسبه.
گفتم دو وقت ذکر کرد، نه ببینیم قدرت گفتم یه وقت این که بگیم یقدرو یعنی یقدرو تکوینن و این شخص یقدرو تکوینن، چون یقدرو تکوینن پس زکات بهش نمیشه بدی.
خب اون برام باید ملاحظه کنیم که در
طلب علم واجب باشه. میگم بله
میگم آیا قدرت شرعی یا عقلی؟
نه مطلق است. مثلا
اگر عقلی باشه مقدم قطعا بر قدرت شرعی.
نه چرا، برای اینکه این آدم با اینکه براش واجب است تحصیل علم اما زکات بهش نمیشه باب سهم فقرا بده، یه فکری بیا باید براش کن. گدایی که عد بهش داد اسفی سبیل الله داد، یه وجه دیگه بالاخره از سهم فقرا نمیشه بدی. برای که ما گفتیم سهم فقرا مال کسیست که لا یقدر ان یکف نفسه عنها، این ملاک اینو گرفتیم و گفتیم ظاهر قدرت قدرت تکوینیه و این شخص تکوینن یقدر رو برد عملگی بکنه، پس نمیشه سهم فقرا بهش بدی. حال چه خاکی به سرش بکنه چه میدونم چه کار کنه، از سهم سبیل الله بدید، براش گدایی بکنید، برد خونه شو بفروشه، یا کاری دیگه. بالاخره این یا بگیم یقدر رو ظاهرش قدرت تکوینی، یا اگر اعم از قدرت تکوینی و شرعی هم بگیریم اما بگیم قدرت شرعی در صورتی میتونه مجوز گرفتنی بشه که یه واجب اهمی در کار نباشه، و چون حفظ نفس واجبه و حفظ نفس و انفاق بر اهل و بیت توقف دارد بر کار کردن، پس کار کردن واجب اهمه. واجب اهم که شد این واجب از به میره وجوب طلب علم، یعنی محکوم میشه این وجوب.
این است که در مورد مزاحم هم باید ببینیم چه قدرتی درش عقد شده که ببینیم توان مزاحمت با این قدرت رو داره یا نداره. اگر در طرف مزاحم که طلب وجوب طلب علم باشه قدرت عقلی عقد شده باشه، یعنی علی کل حال چه مزاحم با چه مزاحم با
میدونم، اما این اهمه فرض اینه آخه، این اهمه. میگم بابا جم میگم برفرض اونجا قدرت عقلی، اینجا به آقا من میگم اون قدرت عقلی، اینم قدرت تکوینی. اگه قدرت تکوینی باشه این بهش نمیشد بدی، چون این قدرت یقدره تکوینم. اگرم قدرت اعم از قدرت تکوینی و قدرت شرعی باشه، چون حفظ نفس اهمه، پس این شخص اونی که بالفعل براش لازمه کسبه. حالا بنابر این که حفظ نفس توقف داشته باشد به کسب، پس کسب بر این شخص اهمه، بنابر این نمیتونه مشغول تحصیل علم بشه ولو تحصیل علم واجب باشه، اما حفظ نفس اهمه از اینه. این حالا وجه داریم میگیم، پس وجه این که بگیم ولو علم واجب عینی هم بر این شخص باشد معذالک جایز نیست بگیره، یکی از این دو راه. و اما وجه این که مطلقا بگیم میتوند بگیره، ولو علم واجب هم نباشه، مستحب هم نباشه، حرام که نباشد، تحصیل علم اغلایی باشد میشه بگیره. اینم وجهی داره که آخر کار ما همین رو اختیار میکنیم، این باشه تا آخر کار، که لازم نیست تحصیل علم به نحو وجوب یا استحباب هم باشه، اگه مباح هم باشه همین که اغلایی باشد کافیست برای این که این بتونه زکات بگیره و ای سیدم هست خمس بگیره. این هم یه وجه که اینو ما اختیار میکنیم آخر کار. وجه سوم این که بگیم اگر تحصیل عین بر این شخص واجب عینی باشه، اینجا میتونه زکات بگیره. چرا؟ برای اینکه اون که گفت یقدر و ان یکفه، هم میگیریم از قدرت شرعی و قدرت تکوینی، و این شخص که مشغول واجب عینیه با فرض اشتغال به واجب عینی، لا یقدر ان یکف نفسه، یعنی نمیتونه دیگه بره کسب به جا بیاره، شرعا نمیتونه بره کسب به جا بیاره، برای اینکه این واجب عینی داره. اون وقت ولذا، چرا ولذا ما میگیم اگر یک کسی اجراح حرام میتونه بره کسب بکنه، هیچ کس نمیگه که این واجب است بره کسب کردن. پس یقدر و امس از قدرت شرعی و قدرت تکوینی، و بایستی قدرت شرعی داشته باشد این شخص. کسی که مشغول واجب عینیه، ایدیه لا یقدر و علل کسب. این هم یه وجه. وجه دیگر که شیخ انصاری علیه الرحمه اختیار کردن، بگیم مرحوم آقای حکیم هم همین مشروع دارن، بگیم واجب، یعنی ببخشید همین که من گفتم مختار شیخ انصاری و مرحوم آقای حکیمه. وجه دیگر این که بگیم واجب، چه واجب عینی چه واجب کفایی، همین که واجب شد ایدیه لا یقدر و علل کسب، برای که مشغوله به واجبه، ولو واجب واجب کفایی باشه. این هم یه وجه. یه وجه دیگر که مرحوم نراقی در مستند اختیار کرده و مرحوم عثمان کاظم هم همون معنی را داره، اصلا تقریبا این مسئله رو ایشون از مستند گرفته، این که بیایم بگیم علوم بر سه قسمه. علم هایی داریم واجبه، یه علم هایی داریم مستحبه، یه علم هایی داریم مباح. اگر علم واجب باشد یا مستحب باشد، چون امر به این طلب علم داریم، بیان مرحوم نراقی اینه، چون امر داریم به طلب علم، ولو علم مستحبی، امر مستحبی، این سبب میشه که پس نهی که انهو شده از ضدش، بنابرای که امر بشه مقتضی نهی ضد باشه، این که مأمور به طلب علم است، چون علم با کسب با هم تضاد داره، پس این مأمور است به ترک تکسب. وقتی که امر به ترک تکسب داره، قهرن فقیره، حالا که فقیر هست میشه زکات بهش بدی. این هم یه وقت که اگه علم واجب باشد یا مستحب که امر داشته باشد، این کافی است در این که زکات بهش بدیم، چون این امر سبب میشه امر به ترک کسب. و اما اگه مباح باشد علم، چون این علم امر نداره ولی تکسب امر داره، بنابرای تو برو کسب بکن، و یقدر و ان یکف نفسه، پس نمیتوند بگیره. اینا وجوهیست که اینجا گفته شده است و میشد گفت. اینجا ببینید عبارت مستند، من همه شو نمیخونم، خود آقایون نگاه کنن، همین یه تیکش رو ببینید، همین یه تیکش را که گفتم مرحوم عثمان کاظم هم از ایشون گرفته. اول میگه اگه علم واجب باشد، این که واضح است که میتوند بگیره، برای که تحصیل علم واجبه. اگر مباح هم باشد قطعا نمیتونه. مثالی که میزنه برای اونی که نواجب است نمستحب، میگه مثل ریاضیات و فلسفه و کثیر من الکلامیات و سیر و عروض و علوم ادبیه، برای اون کسی که نمیخواد فقیه بشه، اینا اون که نواجب نمستحب. و این کانه یستحب و در علوم مستحب میگه که تفقه فی الدین تقلیدن و اجتهادن، فظاهر و ذخیره عدم و جواز الاخذ، و هو ظاهر و حواش القواعد للشهید الثانی. و عن تحریر و المنتها و الدروس و البیان و الروزه و المسالک و هواش نافع لشهید الزانی و المحذب جوازه. این که من دیرو عرض میکردم لعنه مأمورم به در کلام منتها اعم از امر وجوبی و استحبابی، ایشونم از این امر اعم فهمیده، میگه و هوال اقرب، که اگر علم مستحبم باشد میتونه زکات بگیره. چرا؟ للامر بهی ولو استحبابن، امر استحبابی داره، المستلزم لطلب ترک الحلفه، در حقیقت وجود عهد زدن رو متوقف بر ترک دیگر گرفته. اون کسانی که میگن امر به شرع مقتضی نهی از ضده، یه دلیلشون مقدمیته. اون وقت میگه امر به استحبابن مستلزم است طلب ترک حرفه را، المستلزم لجواز اخذ زکات، و کذا مقدمات و علم تفقه اذا تعلمه من باب مقدمته. اگه ادبیات هم میخونه که بعد از این انشاءالله مجتهد بشه، ای چون یه امر استحبابی رو داره عمل میکنه، از این امر به تعلم استحبابن مترشح میشه یه امری به ترک ضدش که تکسب باشه. وقتی که تکسب باید ترک کنه، پس قهرن فقیر است و میتونه زکات بگیره. این بیانشون. شیخ مرحوم در زکاتشون همطور که عرض کردم میفرمان که اگر طلب علم واجب باشه این میتونه بگیره. بعد میفرمان اصلا میتونیم بگیم واجب باید واجب عینی باشه. اگه واجب کفایی باشد کافی نیست. چرا؟ برای که واجب کفایی هیچ وقت با واجب عینی نمیتونه متزاحم بشه. کسب کردن و حفظ نفس برای این شخص واجب عینیه. اگه فرض کردیم علمی واجب کفایی باشد، مثل مجتهد شدن یا مثلا پزشک شدن که جامعه نیاز داره، اگر واجب کفایی هم باشد، این نمیتوند مجوز این نیست که این شخص ترک تکسب بکنه. برای اینکه حفظ نفس و تکسب واجب عینی است بر این شخص چون فقیره، وقت این واجب عینی با واجب کفایی نمیتونه مزاحمت بکنه، پس این واجب کفایی رو دیگران انجام بدن، که اون وقت نتیجه فرمایش شیخ علیه الرحمه میشه این که درس ها رو، چه درس قدیم چه درس جدید، دروس قدیمه و جدید رو پولدارا فقط میتونن بخونن، و عجزه ای که علا ای حال باید از زکات و خمس بهره مند بشن، اما آدمی که قوی است و میتونه بره کار بکنه ولو عملگی بکنه، ای اگر چنون چه بدون کار زندگیش اداره نمیشه، ای براش واجب کار کردن وجوبن عینی یا، و این وجوب عینی نمیتونه با اون وجوب کفایی، یعنی وجوب کفایی نمیتونه مزاحم این بشه. ببینید عبارت شیخ اینه، اجازه بدید من چند سطرش بخونم. لا اشکال فی حرمت الاخذ حال القدره علی التکسب الا اذا ترکت تکسب للاشتغال به امر واجب. مگر این که امر واجب باشد، که اون وقت او یقدره رو در روایت اعم بگیریم از قدرت تکوینی و قدرت شرعی، ای چون اشتغال به امر واجب داره دیگه شرعن لا یقدره علی التکسب. ولو کفایتن، اول میگه ولو کفایتن که تحصیل علمه، بعد میگه و یحتملو، که این یحتملو رو مرحوم آقای حکیم اینجور معنی کرده، فرمود و یحتملو تعین الواجب الکفایی علی من لا یحتاج الی الکسب. بگیم واجب کفایی رو پولدارا که احتیاج به کسب ندارن اونا برن انجام بدن. چرا؟ برای اینکه منی که محتاجم کسب بر من واجب عینیه. لان المحتاج الیه، کسی که محتاج به کسبه مشغول الذمه به واجب عینیه. اون وقت واجب کفایی نمیتونه با واجب عینی مزاحمت بکنه. پس بنابراین علم مال پولداراست و مال عجزه. بعد میفرماد حالا اگه مستحب باشه طلب علم، از اینجا میخواد رد مرحوم نراقی بکنه. جد ولو کان طلب العلم مما یستحب فی حق طالب، اگه طلب علم مستحب باشد برای این شخص، فظاهر انه لا یسوق ترک تکسب کما فی سایر المستحب. همینطور که نمیتونه دیگه کسی برد مشغول زیارت و عاشورا و اذکار و اوراد بشه و کسب رها کنه، برای اینکه کسب واجب عینیه، تحصیل علم مستحب هم مثل اشتغال به اذکار و اوراده. کما فی سایر المستحب. خیلی خوب، خیلی خوب. فظاهر انه لا یسوق ترک تکسب کما فی سایر المستحبات لصدق الغنی والمحترف والقادر علی ما یکف بهی نفسه عن الزکات. این تعبیرات که در روایات داشتیم، محترف و قادر علی ما یکف بهی نفسه عن الزکات، بر این آدمی که مشغول مستحبه صادقه. ولعزن، ازی ولعزن، حالا رد مرحوم نراقیه، میگه ولعزن فی طلب العلم بل الامر الاستحبابی به لا یوجب الازن فی ترک تکسب، بل طلب و ترکه المستلزم لجواز اخذ بل طلب. این عبارت اینجا یه سختی چیزی باید داشته باشه، بل طلب و لترکه هم داره. این یاد بگیریم وقت طلب رو مبتدا بگیریم، او لا وجه له اون مثلا خبرش باشه. بل طلب و ترکه المستلزم لجواز اخذ زکات کما ان بعض مشایخنا المعاصرین لا وچله. معلومه خودشون مستند رو ندیدن، برایشون عبارت مستند رو نقل کردن. این که از امر به طلب علم، امر استحبابی، ترشح بکند یه امر استحبابی به ترک کسب، این مجوز اخذ زکات نمیشه. چرا؟ از بعد عمومات تحریم زکات علی القادر علی التکسب یسیر و واجبن به حفظ نفسهی و عیاله. وقتی که زکات بر قادر بر کسب حرام است به مقتضای این روایات، این شخص تکسب برش واجب میشه لعجل حفظ نفسهی و عیاله. وقت واجب با مستحب، یا مستحب که نمیتونه بیاد مزاحم واجب بشه. بله. فلا یزاحم استحباب ذلک، استحباب علم نمیتونه مزاحمش بشه. لان المستحب لا یزاحم الواجب اجماعا، کسب واجب، طلب علم مستحب. وقت مستحب نمیتونه مزاحم واجب باشه، پس باید بره کسب بکنه. اگه شما بیاید بگید آقا این در صورتی است که ما ادله اون وجوب کسب و مقدم بداریم. خب ما ادله طلب علم و مقدم می‌داریم و دعوا ان تسلیم حرمت الاخذ المستلزم لوجوب تکسب مبنی على تقدم ادلتها على ادلت استحباب ذلك المستحب لما لا يجوز العطف عکس مدفوعتون اجمالا. یه وقت باب تعارضه، در تعارض ادله خب میگردم ببینم کدوم دلیل مثلا سندش بهتره، جهات مرجحاتی که دارین در باب تعارض. اما اینجا باب تعارض که نی که بیاد شما بگوید ادله طلب علم با ادله مثلا فرض بگیرید وجوب کسب با هم تعارض داره، بعد بگیم اینا دلیلاش بیشتره مثلا فرض بگیری یا اشعره. باب تزاهمه، تزاهم اونجاییست که دو دلیل مسلمن هست ملاکن با هم تزاهم دارن، تزاهم ملاکیه، وقت مستحب نمیتونه مزاهم واجب بشه. میفرماد مدفوعتون اجمالا به ان المقرر فی محله ان استحباب المستحب لعموم دلیله لا یزاهم عموم وجوب الواجبات. این سرش نیست که تعارض نیست و تزاهم واقعش اینه. حالا فرق ماهنه تعارض و تزاهم این به جای خودش. این خلاصه فرمایششه. پس نتیجه فرمایش شیخ علیه الرحمه این شد که تکسب واجب عینی است لحفظ نفس، اگر علم واجب کفایی باشد یا مستحب باشد نمیتوند مزاحم بشه با وجوب تکسب. بله اگه واجب عینی باشد این رو ایشون قبول کرد که اینجا لایقدره رو که انه هم میگیرد از قدرت تکوینی و قدرت شرعی. وقتی که علم واجب اینی شد بر من، منی که مشغول واجب هستم لا اقدر و شرعن علا ان اکف نفسی انها، اون وقت بنابرای میتونم زکات بگیرم. ها او اهم و جهانی مسئله دیگه است، او یه اشکال است که انه هم. او یه اشکال است حالا به ایشون که او اهمه. حالا ایشون همی اندازه میگه که چون لا یقدر و ان یکف نفسه، موضوع اینه لا یقدر و ان یکف نفسه یا یقدر و ان یکف نفسه. ما اگه قدرت رو اهم گرفتیم از قدرت شرعی و تکوینی، من اشتغل به واجب اینین، این اصلا ورود داره بر اون دلیل دیگر. برای اینکه من چون قدرت ندارم شرعا بر تکسب، دلیل زکات میگه میشه بهش زکات بدی. این خلاصه فرمایشیست که شیخ علیه الرحمه اینجا مرحوم آجارزا جواب دادن به شیخ و بعد آخر کار یه فرمایشی فرمودن که او فرمایش ایشونو با بیان و تتمیمی که ما میکنیم میشد نتیجهش این بشه که حتی علوم مباهم مانعی نداره، درسته که عقلایی باشه، نه فقط علوم، هر کار مباهی در جامعه و در جنبه استحباب هم نداشته باشه اما اوغلایی باشد، ای سبب میشه که انسان بتونه زکات بگیره. خب اشکالی که مرحوم آجا غارزا دارن، همه جا که حفظ نفس توقف به تکسب نداره، برای اینکه ممکن است یک کسی خونه نشیمنش رو بفروشه خرج کنه، بگه آقا من میخوام درس بخونم، طلبه باشم و حالا زکاتی مکاتی زینی خونه نشیمنمو میفروشم، میرم چادر میزنم تو میدون. یا همینطور که گفتم رفقایی دارد که خیلی هم خوششون میاد که یه آقا برد خونشون، میرد منزلشون، هر روز مهمون یک کدوم میشه و به نتیجه احتیاج به پول نداره و درس میخونه، یا مافل میشه، یا مثلا فرض بگیرید علف بیابون میخوره، ریاضت میکشه، این که خلاف شرع نکرد. اینجور اگر حفظ نفس، مرحوم حاجی آقا میفرماد اگر واقعا حفظ نفسش توقف داشته باشد به کسب، به جوری که اگه کسب نکنه میمیره از گرسنگی، اگه این جور باشد که هیچ واجب عینی هم نمیتونه با این مزاحم بشه، برای که حفظ نفس از همه واجبات عینی هم مقدمه. اما اگر چنون که نه، به این حد نرسد که حفظ نفسش توقف داشته باشد بکرد، گیاه میتوند بخورد، نمیدونم فرض بکنید ریاضت کشی بکنه، مهمون اشخاص بشه، قرض بکنه، فرششو بفروشد، برخیر روزی نیم ساعت برد کار کند، همین اندازه برای صد رمقش، برای صد رمقش روزی نیم ساعت کار کنه و دیگه حالا نمیخواد زندگی، پلو نمیخواد بخوره، نون پنیر هم نمیخواد، نون خالی هم دو لقمه، اینقدر که نمیره و میاد درس میخونه، این خلاف شرع که نکرده، ترک واجب هم نکرده، بلکه به فرمایش مرحوم حاج آقا رضا فاز فوزن عظیمن فی دنیا و الاخره، خیلی هم آدم خوبیه که بیچاره روز نیم ساعت میره کار میکنه، صد درمق میکنه و تارک دنیا شده و همش درس میخونه و بعد عبادت میکنه و اینا، خیلی هم آدم خوبیه این. پس اینی که شما فرمودید تکسب واجب عینیه برای حفظ نفس، این همه جانی اگه ای فرض کردیم کار به اینجا برسه که هیچ واجب عینی هم نمیتوند مزاحمش بشه، اما معمولا اینجور نیست. تکسب همین که آدم فقیرست خرج سال نداره، این دیگه تکسب واجب عینی باشد براش؟ نه، خونه داره، فرش داره، مثلا فرض بگیرید انگل باباش میشه، مثلا فرض بگیرید بالاخره نق میزنه به بابا به اندازه صد درمق پول از باباش میگیره، مثلا فرض بگیرید این. پس بنابراین وجوب تکسب عیناً این قبول نداره. پس اشتغال به علم، ولو علم مستحب، ولو علم مباح، برای همچی آدمی اشکال نداره. منتها شما میتونید به ما بگید بسیار خوب، تکسب واجب نیست برای و درس خوندن هم مانعی نداره، علوم مباح هم مانعی نداره، اما این که بتوند زکات بسوند از کجا؟ برای این که ما مستر زکات اینجور داشتیم و هو یقدر علی ان یکف نفسه عنها، اگر کسی قدرت دارد که یکف نفسه عنها، این نمیتونه زکات بگیره. خب این آدم بسیار خوب، خیلی آدم خوبیه، مرتاض است، اجرش با خدا، اجرش با مثلا امام زمون، اما زکات از کجا بتونه بستونه؟ برای که میتونه بره کار کنه، چون میتونه کار کنه و زکات بهش نمیده، همه گرسنگی میخواد بخوره، بسیار خوب، مثل خیلی ها که گرسنگی میخورند و دانشگاه میرن درس میخونن، زکات خمس هم بهشون نمیدیم. ایشون میفرماد که خب کنده اون یکی اگه همچی اشکالی بکنه، میفرماین ممکنه ما بگیم نه، زکات هم میشه به همچی آدمی بدیم، و ولو این که مشغول علوم مستحبه هم باشه، ما عرض میکنیم ولو مشغول علوم مباح هم باش، وقتی که بنا شد تکسب واجب عینی نباشد بر این شخص، اصلا واجب نباشد تکسب بر این شخص، این مزاحمی که شیخ علیه الرحمه به رخ میکشید میگفت تکسب واجب عینیه، بعد مستحب و وجوب کفایی و همه رو اینا رو میمالون، میگفت اینا دیگه همه محکومه، ما این وجوب تکسب رو گرفتیم از دستش. حالا که از دستش گرفتیم و تکسب به سرحد وجوب برای شخص نرسته، آیا این شخص میتونه زکات بگیرد یا نه؟ بعید نیست بتونه. مرحوم حاج آرزو میفرماد مانعی نداره، ما عقیدمون نیست که میشه بگیری. برای اینکه این وهو و یقدر ان یکف نفسه، این قطعا قدرت عقلی رو که نمیخواد بگه. اگه قدرت عقلی باشد اصلا زکات خیلی مصداق کم پیدا میکنه. هر فقیری رو که شما فرض بکنید بالاخره گدای بکنه، خونشو بفروشه، فرش زیر پاشو بفروشه، کتشو بفروشه، مثلا حال تابستونه خرج کنه، مثلا فرض بگیرید، اینا ملتزم میشی. ما در اون روایت حضرت فرمود که تو به من میگی که جملشو بفروشه، غلامشو بفروشه، خادمشو بفروشه، خونشو بفروشد و هیه ازو ای اینجورا داشتیم. پس یقدر ان یکف نفسه، اگه قدرت عقلی ملاک باشه، آدمی که خونه داره، عبد داره، جاریه داره، جمل داره، خب اینا رو بفروشه بخوره. یقدر ان یکف نفسه و انها. پس این یقدر مراد قدرت عقلی نیست، مراد قدرت عرفیه، به جوری که عرف یه آدم رو بگن غنیه. در اون صحیحه معاویه ابن وهب و موثقه هارون ابن حمزه غنوی، اینجا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نقل کرد که پیغمبر فرمود لا تصلح صدقه لغنی ولا لذی مرتن سوی، حضرت فرمود لا تصلح لغنیه. ما گفتیم حضرت نمیخواد بگه که اون لا لذی مرتن سوی پیغمبر نگفته، نفیه نی، حضرت که انهو خواست بگه ملاک همون غناس، اون محترف، اون ذی مرتن سوی هم عرفن مصداق غنیه. آدم گردن کلفتی که همه کار میتوند بکنه، هیچ کار عقلایی هم انجام نمیده، همطور یه جا لمیده، سیبیلاش هم گردونده، دست به سیبیل میکشه مثلا فرض بگیری، و هر کاری هم دست بذاره پول سرشار براش میاد. عرفی همچه آدمی رو نمیگن ای فقیر است و ای مثلا مسکین است و باید کمکش کرد. ای یقدر و ان یکف نفسه و انها، با این شرایطی که ای داره که زدست به تنبلی و بیاری، ای آدم یقدر و ان یکف نفسه و انها. اما اگر یه کار عقلایی در جامعه مشغوله، میره دانشگاه درس میخونه، از علم خوشش میاد، اصلا عقیدش اینه که مسلمون ها در علم، حتی در ریاضیات، در همه چیز باید از کفار جلو باشن، و به این خاطر داره درس میخونه، ولی فقط که اون مباح، اولا که اینا خیلی علوم میشه، بگم اینا واجب کفاییه، این کم لطفیه که آقایون علم واجب را یا مثلا فرض بگیم مستحب را منحصر به تفقه کردند. این معناش نفی علوم دیگره در حقیقت. و من عرض کردم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطابق حدیث معروف فرموده باشد اطلب العلم ولو بسین، ای در چین نخواستن بگن برید درس قرآن و فقه بخونید. ای همه علومی که بالاخره بالمعال برای جامعه نفع داره مطلوب است شرعاً، ریاضیات و فلسفه و اینا رو چیزی کم نباید گره همچی زیرابش رو زدن. اصلا زندگی بشر توقف به ریاضیات داره، حتی فقه شما خیلی جا توقف به ریاضیات داره. شما وصایای تذکره علامه نگاه کنید، اونجا ایشون متوقف در علوم ریاضی بوده است. پس بنابراین ما زیراب همه علما رو بزنیم، همچی فقط علمو بگیم همو دست طلبگیست که ما میخونیم، خیلی کم لطفیه. حالا اگر کسی مشغول تحصیل علم باش، ولو علم مستحب ولو علم مبا، یا کارهای دیگر عقلایی، مثلا فرض میگیری یه مسجده، یه حسینیه، این حسینیه فرض کن آقایون میان طلاب رفت آمد میکنن، یه کسی میبیند که اینجا را اگر چنونچه بیاد جارو بکنه، منظمش بکنه، برای اینکه آقایون مثلا درس بخونن، مباحثه بکنن، نماز توش بخونن، اینا خیلی کار خوبیه، میبینه خیلی کار خوبیه، حقوق موقوقی هم میاد مشغول این کار میشه. یه امامزاده معتبری صحیح النسبی هست، غریب افتاده، یه کسی میبیند که خب این امامزاده اینجا توهین اسمش غریب افتاده باشد، میاد اونجا وای میشه جارو میکنه، لامش رو روشن میکنه، بررسی میکنه. خب این واجب که نی، قطعا یه همچی چیز واجبی نی، اما هم میاد یادم. یا آدمی مثلا فرض ببینید میاد راه مردم کثیف، پوست خربزه توش افتاده، ممکنه مردم بلغزن، میاد همطور قربت الله برمیداره راه برام کنه، جارو کردن و نظیف کردن و اینها، که شهر مسلمان ها نظیف باشد مثلا فرض بگیرید. خلاصه هر کسی که مشغول یه کار عقلایی عاقل پسند باشه و وقتش رو به این صرف کرده، با این شرایط فعلی که ای به خود گرفته که شرایطی باشد که عقلا ای آدم را محکوم نکنن، بگن آدم تنبل مفخوریه، نه، میبینن یه آدمیست که کار عقلایی انجام میده، با این زندگی که این شخص انتخاب کرده، با این و زندگی عقلایی، روش عقلاییه، درس میخونه، دانشگاه میره، مثلا خدمت یه مسجدی میکنه، خدمت یه امامزادهی میکنه، خدمت به جامعه میکنه، میره به جبهه سر میزنه، احوال سربازا و بسیجی ها رو میپرسه، مثلا فرض بگیرید خدمت بهشون میکنه، این آدم در این شرایطی که بر خودش گرفته و شرایط و کار عقلاییست، مردم میبینن این زندگیش اداره نمیشه، این لا یقدر، با این وضع فعلی که داره و این وضعش وضع اون عقلایی، این لا یقدر ان یکف نفسه و ان زکات، این کم بود داره، ولو اگه این کارو ول کنه میتونه برد مثلا کار دیگری پیدا کنه. حالا مثلا این روایاتی که داشتیم، محترف ذوالحرفه‌ای که کم بود داره، این میشه در زکات بهش داد. حال فرض کن یه نجاری چون حالا یه قدری در چوبی مردم سراغش نمیرن، کمتر مشتری داره، این کم بود میاره، این آدم میتونه ول کنه بره در آهنی بسازه درآمدم داشته باشه. هیچ در این روایات داشت که این ذوالحرفه‌ای که میگوی کم میاره، هل یقدر ان ینتخب یه شغل دیگری که یکف نفسه و ان زکات، اینا رو دیگه حضرت نفرمود. همین که یه کاری در جامعه دارد انجام میده، این مأمورش نکردن برد یه کاری دیگه انتخاب بکنه، با اینکه اگه یه کاری دیگه انتخاب بکنه بسا یقدر ان یکف نفسه و انها. پس مراد به یقدر و قدرت عقلی نیست، بلکه قدرت عرفی است، اینم به لحاظه شرایط و کار اجتماعی که این شخص در جامعه بر خودش انتخاب کرده کار عقلایی باشد. اما اونی که نه، رو صندلی نشسته، سیبیلا رو گردونده است و خیلی هم میتونه کار بکنه، همطوری که میخواد بده به مفخوری، این عقلا تخته هم میکنه. بنابراین او یقدر ان یکف نفسه، اما اون کسی که مشغول یه کار عقلاییه ولی میره دانشگاه درس بخونه، کار عقلاییه و در آینده به نفع جامعه اسلامیه.
در اون شرایط لا یقدر ان یکف نفسه، میشه زکات بهش بدی؟ همین که کار اغلایی مشروع باشد. نه ما حالا بخواییم بگیم فقیرم هست، ما بخواییم بگیم فقیره، ما سهم فقرا رو بحث داریم. چه وجوبی داریم؟ ما وجوب این کار کردیم، ما وجوب تکسر که ما این کار کردیم. ما حرمت ما حرمت اخذ زکات نداریم یا همچی حکم شرعی؟ نه اونی که در نه ببین گفت اینجوری آقا ببین آقا لا یحل له ان یخذها و هو اجازه بده و هو یقدر علی ان یکف نفسه عنها. ببین اجازه بده این قدرت اگه قدرت عقلی باشد و اجازه میگم آقا اگه قدرت عقلی باشد حق با شما.
فرض هم صحبت نکنم، فرض اینه که یقدر و ان یکف نفسها عن الزکا در این حال یجب علیه طلب العلم.
من همین یقدر رو دارم بحث میکنم آقا، شما گوش نکن. من میگم آقا اجازه، آقا اجازه بده،
قدرتی به نام قدرت
عرفی نداری،
قدرت شرعی با در لسان دلیل
چی عرض شده؟ من گفتم ببینید شما قدرت عقلی اگه باشه، آدمی که خونه داره یقدر رو هم یک کف نفسه، آدمی که شطور داره یقدر رو هم یک کف نفسه. این همه آقا ببین بابا این همه روایات بدونم، ببین این همه روایات داشتیم، آدمی که شطور داره نمیدونم فقط غلام داره جاریه داره، حضرت فرمود که تو میگی امرش کنم اینا رو بفروشه، خب با اینکه این یقدر رو ان یکف نفسه چرا حضرت میگه بهش زکات بدی؟ معنیش این است که این آدم زندگی اغلایی، کار اغلایی، شرایط اغلایی با این وضع ببین امورش اداره میشه یا نه. این یقدر رو ان یکف نفسه یعنی مع وضع الذی انتخبه فی الاجتماع، وضعا که اغلا و شرع این رو میپسندن تختعنی میکنن. حالا من علاقه پیدا کردم برم تو جبهه به اینا مثلا سر بزنم به اونایی که مبارزه میکنن و در روحیشون هم اثر داره، من علاقه پیدا کردم اینجا راه مسلمان رو نظیف کنم، این امامزاده غریب رو جاروکشی رو بکنم، این مسجد رو جاروکشی رو بکنم، با این کاری که انتخاب کردم که اغلا هم تحسین میکنم، در این شرایط من لا اقدر و ان اکف نفسی انها، میشه بهش زکات بدیم؟ نه یقدر عقلا بله، میگفتم اون ملاک نی، اون ملاک نی آخه.
بله
با این شرایط، با این وضعی که انتخب لنفسه لایق ده، همین کافیه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.